الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث در انواع تقابل بود، آخرین نوع تقابل، تقابل تضاد. در تعریف تضاد، یک تعریف تعریفی است که قدما دارند و یک تعریف تعریفی است که متأخرین از مشائین کردند. تعریفی که قدما دارند همونی است که حاصل اون تقسیم تقابله. در تقسیم تقابل گفتیم که متقابلن یا هر دو امر وجودیان یا یکی وجودی و دیگری عدمی. اونجایی که هر دو امر وجودیان یک وقت با هم تعقل می شوند یا اغلان معن، اونها رو بهش میگن متضاعفین، و اگر چنین نبود میشن متضادان. پس بنابراین اون چه از این تعریف به دست میاد اینه که متضادان امران وجودیان لا یعقلان معن یا لا یتوقف و تعقل و احدهما علا تعقل. ساده ترش اینه که غیر متضاعفین، امران وجودیان غیر متضاعفین با هم تعقل نمیشن، یعنی متضاعف نیستن. لا یجتمعان فی محل واحد من جهت واحده فی زمان واحد. این لا یجتمعان ها مقسم دیگه، تقابل باید باشه ولی دو امر وجودی هم باشه، متضاعف هم نباشه. در حقیقت این قیدی که سه قیدی که آخر آوردن، این قید به منزله جنس این سه قید و اون دو تا قید به منزله فصله. مثل اینکه کسی در تعریف انسان بگه اون ناطقی که حیوانه، یعنی اول قیدشو بگه بعد، اول جنس فصلشو بگه بعد جنسشو، اول خاصو بگه بعد عام. ترتیب طبیعیش اینه که دو امری که لا یمکن ان یجتمع فی محل واحد فی زمان واحد من جهت واحده، در صورتی که ام وجودیین باشن و متضاعف هم نباشن، میشه متضاد. پس بنابراین تضاد به تعریف قدما خیلی ساده است. تضاد عبارت است از این که دو چیز متقابل باشن به اضافه دو قید. متقابل باشن یعنی لا یجتمعان فی محل واحد فی زمان واحد من جهت واحده، به اضافه اینکه امر وجودی باشن و به اضافه اینکه متضایف نباشن. اما مشائین متأخر آمدن یه قیودی به این تعریف اضافه کردن، گفتن امران وجودیان غیر متضاعفین یتعاقبان علا موضوع واحد، داخلان تحت جنس قریب، نم دوغه بینهما غایت الخلاف. و بر اساس این نتیجه گرفتن که تضاد بیش از دو بین بیش از دو چیز امکان نداره. نتیجه گرفتن که تضاد بین جواهر امکان نداره، مخصوص اعراض و امثال اینا. خب این تعریفی که مشائین کردن یه برخورد برخوردی است که صدر المتعلهین با این داره، با اون این که این حاضا مجرد اصطلاح. قدما یه تعریفی کردن این قیودو نداره، در حقیقت عامه، بنابراین بنابر تعریف قدما تضاد میتونه بین جواهر هم باشه، بین بیش از دو چیز هم باشه، ولیکن مشائین متأخر یه قیودی بر حسب اصطلاح خودشون توافق کردن که این قیود رو اخذ بکنن، و بنابراین حدود متضادین زیغتر میشیم. هر دو چیزی که مثلا وجودی باشن و غیر متضاد باشن بهش متضاد گفته نمیشه. این برخوردی است که سرالمتعلهین کرده با این تعریفی که مشائین متأخر از تعریف از تضاد کرد. آقای طباطبایی در حاشیه اسفار میتونید ملاحظه بفرمایید، چون این صفحه در حقیقت بیان دیگری است، خیلی جاهاش عین عبارت اینجا با حاشیه اسفار در جلد دوم اسفار صفحه های 111 و 112. اونجا یه حاشیه ای دارن و به سرالمتعلهین اشکال میکنن که مسائل عقلی که بعیده اصطلاح صرف باشه. اگه مشائین اومدن این قیود رو اضافه کردن، نه به خاطر این است که میخواستن یه اصطلاحی وضع کنن، این یه روی حسابهایی بوده و بعد بیان کردن که چرا. خلاصه اون بیان که در اینجا هم آمده اینه که می‌فرمایند اگر ما بیاییم و محاسبه کنیم، یعنی اشیا در یه تقسیم میشن به دو قسم، مفاهیم و امور خارجی. اما خود مفاهیم، حالا چه مفهوم ماهوی باشه چه مفهوم غیر ماهوی باشه، در عین اینکه هر یک غیر دیگری است، تضاد بینشون نیست. چرا؟ برای اینکه تضاد عبارت است از تتارد. صرف اینکه این اون نباشه، مثل اینم این اون نیست. زید و عمرو هم این آن نیست و آن هم این نیست، منعزل از همه. صرف انعزال کافی نیست برای اینکه تقابل و به خصوص نوع خاصی از تقابل که تضاده محقق بشه. تقابل احتیاج داره به تتارد. تتارد یعنی چه؟ یعنی این ناظر به اونه، میگه من که هستم دیگه جای تو نیست. اونم همینطور میگه من اگه باشم دیگه جا برای تو نیست. تقابل تتارده. پس صرف این که این غیر اونه کافی نیست برای تقابل، باید تتارد داشته باشن. لذا این مفاهیمی که شما دارید، مفهوم انسان غیر مفهوم فرضه، ولی هیچ تضادی نداره. مفهوم‌های غیر ماهوی، مفهوم وجود غیر مفهوم علیت، تضادی نداره. از مفاهیم که بگذریم، اما از مفاهیم ماهوی و غیر ماهوی، میایم سراغ خارج. میگه ماهیات خارجی هم انواع تامه، وقتی مقایسه میکنیم هر کدوم غیر همه. انسان خارجی این ماهیت غیر فرسه، اما تتارد ندارن، این در جای خودشه، اون در جای خودش، با هم تضاهمی ندارن. تضاهم مال اونجاییست که یه مکان باشه، همین بخواد امام جماعت باشه، همون اون مسجد خودش داره، این مسجد خودش، چه تضاهمیه؟ اون تو جای خودش موجوده، این در جای خودش موجوده، تتارد نداره. پس انواع تامه هم انعزال دارن، مغایرت دارن، اما صرف مغایرت نیست تقابل، و الا خلافان هم می شدن متقابلان، بلکه باید یه جوری باشه. تقابل شرطش اینه که تتارد باشه، این ناظر به او باشه، این بگه من که هستم یه جای تو نی. وقتی این طوره، پس باید جای یکی باشه. یا تعاقبان علا موضوع انواهد، از همینجا در میاد. اگه در تقابل تتارد شرطه، پس باید این متضادن دو چیزی باشن که جاشون یک چیز، که این که موجود میشه دیگه جا برای اون نمیگذاره، میگه تو دیگه جاد نی. اونم میگه اگه من بخوام بیام دیگه جای تو نی. پس بنابراین چون تقابل تتارده، ناظر بودن یکی به دیگری است، این شاخ برای اون میکشه و اون شاخ برای اون میکشه، این مال اینه که جا یکیه، پس باید محل واحد داشته باشه. خب پس یتعاقبان علی موضوع، این موضوع میفرمان با این بیانی که ما گفتیم اعم است از موضوع عرض و محل جوهر، یعنی موضوع به معنای اعمش، موضوع اطلاقات مختلفی داره، یکی از اطلاقات موضوع عبارت است از مطلق المحل، مطلق محل رو، حالا چه محل جوهر باشه، جوهرم محل داره، بله صوبر جوهریه اینا تو محل هم. این که بعضی ها فکر کردن که هر وجود لغیرهی عرضه اینطور نیست، وجود لغیره ممکنه جوهر باشه ممکنه عرض باشه. پس بنابراین این بیان اثبات میکنه که باید یه محلی باشه، این محل اهم است از این که حالش جوهر باشه یا حالش عرض باشه. پس یتعاقبان علی محل درست میشه، منتها بعدن میفرمان اثبات میشه که بین جواهر تضاد نیست، لذا نگفتن یتعاقبان علی محل یا موضوع بالمعنى العام، گفتن یتعاقبان علی موضوع به معنای خاص موضوع. به معنای خاص موضوع چیه؟ یعنی اون محلی که بی نیاز از حالشه، محل بی نیاز از حال، حال میشه چی؟ عرض. پس یتعاقبان علی موضوع یعنی ازش در میاد پس بعد متضادین عرض باشن. اون چرا که ما بیان کردیم البته بیش از این نبود که باید محل داشته باشن، اما به زمینه اون چه که در همین فصل الان میایم بیان میکنیم که تضاد در جواهر محقق نمیشه به خاطر یه قید دیگه، یه جهت دیگه، بنابراین تعریف کردن به یتعاقبان علی موضوع. پس این یتعاقبان علی موضوع صرف اصطلاح نیست، این از خود متقابل بودن متضادین در میاد. اگه متقابل و متطاردن باید موضوع باشه که هر دو بیان روی اون موضوع علت تعاقب، یعنی یکی پس از دیگری، یکی به جای دیگری.
جان ببخشید ما بخواییم مفهوم عام از تضاد رو داشته باشیم،
بله،
که دو جوهر از مصادیق متضادن نیستن، این دیگه ما کار نداریم که هستن یا نیستن.
نه ما حالا هنوز به اون نرسیدیم، جوهر رو فعلا گفتیم نه طلبتون، به اون میرسیم که چرا حالا جوهر
الان میخواد یک تعریف عام باشه و در آینده آیا مصادیقش رو مثلا در مباحث بعدی کدام رو شامل میشه و کدام رو شامل نمیشه، اون عدم صدق اون مصادیق و در این تعریف تطابق نمیخواد این تعریف رو تغییر بکنه.
نه میخواد بگیم صدق میکنه یا نه، ما میگیم مثلا برهان داریم که اونجاها نمیشه تضاد، نه اینکه صدق نمیکنه، مصداق پیدا نکردیم، ما مسئله این نیست. همینطوری که الان برای یتعاقبان علی موضوع میخوایم بگیم چون مصداق نداره یا چون اصلا معنا پیدا نمیکنه تقابل بدون موضوع، نه دلیل خارجی نداریم. اگر همین یتعاقبان علی موضوع دلیل خارجی نیست، اون قید این که بایدم عرض باشن از بینهما غایت الخلاف که قید آخره میخواییم استفاده کنیم و بینهما غایت الخلاف در جواهر مصداق نداره، در بحثهای جوهر و عرض هم گذشت، بینهما غایت الخلاف در جواهر تحقق پیدا نمی کنه، در کم تحقق پیدا نمی کنه، دوتا کم دو تا عدد هر چه فرض کنید باز بین هم آقایت الخلاف نیست، چون از اون خلاف بیشتر هم فرض داره. بالاخره علاوه بر این میفرمند که چون باید تطارد داشته باشن، چون باید همدیگر رو طرد بکنن، ناظر به همدیگه باشن، باید در یک جنس قریب داخل باشن، برای اینکه اگه در دو جنس باشن هر کدوم باز جای خاص خودشو خواهد داشت، جهت خاص خودشو خواهد داشت. مثلا شما ببینید فرض کنید کم با کیف، کم و کیف در یک موضوع جمع میشن، موضوع واحد دارن اما باز متضاد، حالا جمع میشن کار نداریم، موضوع واحد دارن، یعنی هر دوشون میان در یه موضوع، موضوع عبارت هست از اون جسم ماده، اما تضاد ندارن. چرا؟ برای اینکه از اون جهت که این شی کم داره هیچ تعارضی با کیف نداره. چرا تعارض نداره؟ برای اینکه همونطوری که موضوع واحد لازمه، باید از یه جنس هم باشن. از دو جنس که شدن همدیگه رو طرد نمی‌کنه. این در حقیقت یه بعد از وجود اون جوهره، یه شأن از شؤون اون جوهره، اونم یه شأن دیگه. دو شأنی نیستن که همدیگر رو ترک بکنن. میگه من هستم، مثل اینکه زید هم عادله هم مثلا عالمه. اگه هم عادله هم عالمه، چون دو شأنه، ترک نمیکنه. پس بنابراین چون در تقابل تتارد شرطه، علاوه بر اینکه یتعاقبان علی موضوع، باید داخل تحت جنس قریب باشن، جنس واحد باشن، اونم نه جنس بعید. چون جنس بعید باز برگشتش به اینه که دو نوع مباین باشن. نه، یه نوع، دو نوع مباین از یک جنس قریب، اونجایی که نمیتونن اینا با هم جمع بشن به طوری که اینا تتارد داشته باشن. بیان دیگری برای این مسئله دارن با اون استقراءه. بفرمایید شما بیایید اجناس عالیه رو محاسبه کنید. ببینید بین اجناس عالیه هیچ تعارضی نیست. خود اجناس عالی کم و کیف و وضع و عین و له و متا، همه 10 تاش ممکنه در یک موجود جمع بشه. از اجناس عالیه که بگذرید، بیایید سراغ اون جنس های متوسط. جنس های متوسط هم با هم قابل جمعه. حالا این جنس های متوسط مندرج تحت یک جنس باشن یا هر کدوم مندرج تحت جنس خاصی باشن، فرق نمی کن. مندرج تحت جنس، هر کدوم مندرج تحت جنس خاصی باشن، مثل این که مقدار مثلا به معنای حجم که مندرج از تحت کم، با فرض کنید کیف محسوس که مندرج از تحت مقوله کیف، هر دو در یک جسم جمع میشه، تعارضی نداره، جمع میشه. میبینیم این شی هم مقدار داره هم کیف محسوس داره. اونجایی که مندرج بشن تحت یک جنس مثل کیف محسوس و کیف مخصوص به کم، این شی هم سفیده کیف محسوس داره هم کیف مخصوص به کم داره، یعنی مثلا مستویه، مقعره، محدبه. پس اینجا هم تعارض نیست، چون اینو با هم جمع میشن. خب از نظر عقلی هر چیزی، هر دو ماهیتی یا جنس عالیه یا اینکه دو نوع از یک جنس عالیان یا دو نوع از دو جنس عالیان، اینم احتمال سوم. یه دو نوع، البته دو نوع متوسط، یعنی دو جنس از اون جنس عالی. یه احتمال چهارمی بونده و اونم دیگه بیشتر از اینم احتمال نیست، و اونی که دو نوع اخیر از یک جنس باشن، یعنی مندرج تحت یک جنس قریب باشن، مثل سفیدی و سیاهی، مثل حرارت و برودت. دو نوع اند از کیف محسوس، حرارت و برودت. تازه کیف محسوس هم خودش جنس متوسطه. دو نوع اند، هر کدوم مثلا سفیدی و سیاهی، دو نوع اند از کیف مبصر که خود کیف مبصر یک به حساب جنسه و مندرج است تحت کیف محسوس که خود کیف محسوس مندرج است تحت کیف. وقتی استقرار میکنیم اینیم فقط اینجا هاست که تضاد پیدا میشه. پس داخلان تحت جنس غریب از اینجا در میاد. این که میگن امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد، امران وجودیان غیر متضاعفن، تا اونجاش که از تقسیم در میومد، یتعاقبان علی موضوع واحد، داخلان تحت جنس غریب، به خاطر اینه. اما بینه هم غایت الخلاف، اون از کجا در میاد؟ فرمان برای اینکه وقتی در همون دو چیزی که مندرجن تحت جنس غریب شما حکم به تضاد میکنی، میگی مثلا سفیدی با سیاهی متضاده، بعد یه دفعه برخورد میکنی به یه رنگهای دیگه که اون رنگهای دیگه هم با سفیدی جمع نمیشه، با سیاهی هم جمع نمیشه، مثل سبز، قهوه‌ای، زرد. منتها وقتی اینا رو نگاه میکنی میبینی که هر کدوم از اینها وقتی با سفیدی در نظر میگیری سفیدی نیست، میفته طرف سیاهی، تیره است. وقتی با سیاهی در نظرش میگیری میبینی که سیاهی نیست، میفته طرف سفید. یعنی اینا خودشون حالت تطارد فی نفسه ندارن. یعنی چه؟ یعنی اگر زرد مثلا با سیاهی جمع نمیشه، نه به خاطر اون تیرگیه که داره، در تیرگیش با سیاهی تناسب داره، تطاردی نداره از این جهت، به خاطر اون مقدار از روشنی و سفیدیه که در او هست. پس بنابراین تطارد زردی با سیاهی تطارد به ذات نیست، به دلیل اینکه نشانه این امر اینه که خود همین زردی تطارد با سفیدی هم داره، اما نه از اون جهت که روشنه، بلکه به خاطر همون مقدار تیرگی که در وجودش هست تطارد داره با سفیدی. پس معلوم میشه که زردی تطاردش با هر یک از طرفین به ذات نیست، به خاطر اون نصیبی است که از طرف مقابل در او هست. پس تطارد او با هر یک از طرفین بالعرض، به واسطه است. تقابل عبارت است از غیریت ذاتی، یعنی شی به ذاته دیگری رو طرد بکنه. پس بنابراین این قیدو کردن که بینهما غایت الخلاف، تا اون تقابل که غیریت ذاتیه محقق بشه. پس این قیودی که مشایین کردن صرف اصطلاح نیست، از خود تقابل در میاد. وقتی شما میگی متقابلین باشند و دو امر وجودی و غیر متضائف، از همون متقابل بودن همه این قیود در میاد. و وقتی ما گفتیم بینهما غایت الخلاف باشه، وقت در جواهر میبینیم دو چیزی که بین هم غایت الخلاف باشه نداریم، مگر به لحاظ اعراضشون میشه تضاد بالعرض. شما میگی آتش همون رو، بله. پس بنابراین اگر شما در جواهر وقت محاسبه کنید، نید بین هم غایت الخلاف نید. این دوتا جوهری که مثال زدیم، این حالا بگیم آتش و یخ، اینها به خاطر ذاتشون نیست که متطاردن، بلکه به خاطر اعراضشون، حرارت و برودته. بلا فی عد ذاته، این یه جوهره، اونم یه جوهر، فقط تغایر دارن، یعنی دو نوع تام، این منعزل از اوست و اون هم منعزل از این، همونی که اول گفتیم. و صرف انعزال و کنار بودن کافی نیست برای تقابل کردم. خواستان یادم چه قیدایی بکنم، صرف قرار داده، نه نه، صرف اصطلاحی، یعنی این قیود اومده تضییق کرده معنای تقابل رو، و صرفا به خاطر این که دلشون خواسته مثلا این قیود رو اصطلاحه. بله بله، مزیقه و به خاطر یه قرار توافقی که کرده.
این قید رو از متن تقابل در آوردیم، پس بازم تضییق هست.
نه تضییق نیست.
اینا رو ما نگفتیم که از خود تقابل بدن.
تضییق نسبت به چی؟
تعریف.
نسبت به اون تعریفی که قدما داشتن. یعنی تعریف قدما یه گشادی و وسعتی داشت. حالا ما این تضییق کردیم یا نه؟ فی تقابل تضاد. تا اینجا تعریف تضاد تموم میشه، بعد وارد میشن به احکام تضاد. قد عرفت ان المتحصل من التقسیم سابق ان المتضادین امران وجودیان غیر متضائفین لا یجتمعان فی محل واحد فی زمان واحد من جهت واحد. از تقسیم فهمیدی که اون چه به دست میاد از تقسیم سابق اینه که متضادین دو امر وجودی غیر متضائفن، علاوه بر این که در جنس تقابل داخلن، یعنی متقابل هستن، یعنی لا یجتمعان فی محل واحد فی زمان واحد اینجا. بل منقول عن القدما انهم اکتفوا فی تعریف التضاد علی هذا المقدار. اون چیزی که نقل شده از قدما اینه که اکتفا کردن در تعریف التضاد به همین مقدار. بل ذلک و به خاطر این که همین مقدار رو گفتن، جوزوا وقوع التضاد بین الجواهر، تجویز کردن وقوع تضاد را بین جواهر. و این به خاطر اینه که به اون حقیقت تقابل توجه نداشتن، یعنی در حقیقت مشا آمد اون واقع تقابل رو تعریف کردن، ولی چون قیودی را که توضیح معنای تقابله توجه بهش نکرده بودن، مدن تضاد رو تعمیم دادن به غیر، یعنی تعریفشون با اینکه مانع اغیار بود، ولی اینا خیال می‌کردند که این اغیار هم داخله. جوزو وقوع التضاد بین جواهر را و اینکه یزید اطراف التضاد الاثنین، چون گفتن همین که امران وجودیان باشن غیر متضائفین باشن لا یجتمعان، گویا که همین مقدار بیش از این ایجاب نمی‌کنه که بالاخره دو چیز باشن، اما حالا جوهر باشن یا عرض، یه از توش در نمیاد. لکن المشائین اضافوا الی ما یتحصل من التقسیم قیودا آخر. مشائین اضافه کردن به اونچه که از تقسیم به دست میاد قیود دیگه رو. فرسموا المتضادین، اینا تعریف کردن، البته تعریف متضادین تعریف رسمی روشنه، برای اینکه تضاد از معقولات ثانیه فلسفی ماهیت نیست، پس بنابراین جنس و فصل نداره و بنابراین حد نخواهد داشت، حالا چه حد ناقص چه حد تام. تعریفش رسمه، از این روز که گفتن تعریف و بالماهیه و للماهیه. تعریف یه لفظیه که مشترک بین معنای عام تعریف که هم شامله حد میشه هم شامل رسم، و بین معنای خاص تعریف که اون تعریف حدی باشه. کما اینکه لفظ خود حد هم همینطوره، حد مشترک لفظی است بین تعریف بذاتیات که اسمش حده، و بین مطلق التعریف، اونجایی که میگن حدود و منظورشون مطلق تعاریفه، و اینو خود منطقین هم تصریح کردن. البته نه مشائین، یعنی مشائین از ابن سینا به بعد. فرسم المتضادین، متضادین ترسیم کردن، رسم کردن، یعنی تعریف رسمی کردن. ببخشید، رسم المتضادین متضادین فاعله. مشائین تعریف رسمی کردن متضادین رو به این امران وجودیان غیر متضائفین، تا اینجاش با اونها مشترک. متعاقبان علی موضوع واحد، تعاقب یعنی یکی به جای دیگری آمدن، یه صندلی جای یه نفر رو داره، این که یه خورده بشینه بعد بلند شه اون دیگری بشینه میشه تعاقب. یا تعاقبان علی، یا متعاقبان علی موضوع واحد، روی موضوع یکی به جای دیگری میان. داخلان تحت جنس غریب بینهما غایات الخلاف. و چون این تعریفو کردن خیلی روشنه که ینحصر التضاد عندهم فی نوعین اخیرین من الاعراض، نوع اخیر باشن چون داخلان تحت جنس قریب، من الاعراض باشن به خاطر همون جهتی که بینهما غایت الخلاف باید باشه. داخلین تحت جنس قریب، نوع اخیر، اونم نه نوع اخیری که داخل باشن تحت دو تا جنس سه قریب و تحت یک جنس بعید، نه، یا تحت دو تا جنس، دو نوع اخیر. دو نوع اخیر مثلا سفیدی هم نوع اخیره، و مثلا این مقدار خاص هم یا استوا یا تحدب به مقدار خاص، اون هم نوع اخیره. اما این نوع اخیره، اونم یه نوع اخیره مندرج تحت دو جنس، نه گفتن داخلان تحت جنس قریب، بین هما غایت الخلاف. و یمتن و وقوع تضاد بین ازید من طرفین، به خاطر باز همون بین هما غایت الخلاف که حالا توضیح میدم. البته ایشون احکامش رو با خود تعریف ملزم فرمود قاطی کردن، به خاطر اینکه دهم مقتضای اون بیانی که میکنن همین قیود تعریفه، هم از این به دست میاد احکام تضاد که بعداً متعرض میشه. بیان و ذلک اینکه کل ماهیت من الماهیات، یعنی هر مفهوم ماهوی از مفاهیم ماهوی، اینجا ماهیت که میگن منظور مفهوم ماهویه، نه هر مفهوم ماهوی بل کل مفهومه، این هم شاهدشه. من المفاهیم، حالا چه مفهوم ماهوی باشه چه مفهوم غیر ماهوی، کل مفهوم چه ماهوی چه غیر ماهوی، منعزل به ذاتهی ان غیره، بر کنار ذاتن از دیگری، من ای مفهوم مفروض، هر مفهوم دیگری. پس معلوم میشه اینجا منعزل به ذاتهی ان غیره من ای مفهوم مفروض که محموله، به ما نشون میده که موضوع هم مفهومه، مفهوم ماهوی، بلکه هر مفهومی منعزل از به ذاته از مفهوم دیگر. این در مقام مفاهیم انعزال هست، اما ولیس ذلک من التضاد فی شی، اما این تضاد نیست. و این کان یصدق علیه سلب و غیره، ولی این که صدق میکنه بر هر مفهومی نبود غیر، این غیر اون هم غیر خودش نیست، انسان حیوان نیست، حیوان انسان نیست، زاهک ماشی نیست، ماشی زاهک نیست، به لحاظ مفهومی یعنی این مفهوم غیر اون مفهومه، مفاهیم متباینن. از مفاهیم که بگذاریم بیاییم سراغ خارج، بل کل و کذا کل نوع انتامن به وجود الخارجی و آثار الخارجیه مباینون لغیره من الانواع تام، هر نوع تامی، انسان، فرس، آب، خاک و همه این انواع تامه با وجود خارجیشون، یه اینجا بحث مفهومش نیست، این نوع با وجود خارجی و آثار خارجیش مباین است با غیر خودش از انواع تامه، به ما لهو، به ما لهون غیر و برای اون آثار غیر هست از وجود خارجی. مباینه یعنی لا یتصادقان، این او نیست، تصادق ندارن، تصادق یعنی همون اجتماع، اجتماع یعنی چه؟ یعنی وجود این وجود او نیست، یعنی اون وجودی که طرد عدم از این کرده، طرد عدم از او نکرده. یتصادقان معناش چیه؟ به معنا این قید منفی اصطلاحاً، یعنی معنا میکنه تصادق رو، نه لایت تصادقان، تصادق ندارن. تصادق چیه که ندارن؟ تصادق به معنای این که طرد کنه وجود خاص به این نوع، که طرد کننده عدم این نوعه، طرد کنه چی؟ عدم نوع آخر، عدم یه نوع دیگری را به عینه، یعنی به عین همین وجود، شخص همین وجود، همطور که طرد عدم مثلا وجود انسان، هم که طرد عدم از انسان میکنه، طرد عدم از فرس هم بکنه، نیست. لا یتصادقان، تصادق به معنای این که وجود این طرد عدم از او هم بکنه، هم که طرد عدم از خود ماهیت خودش میکنه، نیست. منعزل هستن اما تضاد نیست. فلیس ذلک من التقابل و التضاد میشه، صرف این مغایرت تقابل و تضاد نیست، تقابل نیست و قهران نوع خاصیش که تضاده هم نیست. پس تضاد چیه؟ و این نمت تضاد، تضاد چیه؟ تضاد یعنی هم تقابل بین دو امر وجودی، یعنی ما به همین مقدارش که برسیم دیگه به اون خصوصیاتش هم کار نداریم، همین که تضاد تقابل دو امر وجودیه به ما میفهمونه که باید این سه قید رو آورد. چرا؟ برای اینکه تضاد که همون تقابل بین امرین وجودی، یعنی این وقت تقابل بین امرین وجودی یعنی تو خط تیره باشه بد نیست. تضاد ان یکون کل من الامرین تاردن به ماهیتهی الامر الاخر، این است که هر یک از امرین به ماهیته امر دیگر رو ترد بکنه. ترد بکنه یعنی چه؟ یعنی برای او شاخ بکشه، یعنی بگی من که هستم تو جاد نیست، تا نازدن الی، همطور که اینجا وایساده همینطور داره چشم قرم به اون میره که من که هستم تو نیا. بله بله بله، این تحلیل عقل به اینجا ها میکشه، یعنی عقل همون رو الان حاضر و ناظر میبینه. آبیان للاجتماع معهو وجودن، عبا داره از این که با او جمع بشه وجودن، یعنی به یه وجود موجود بشه. خب اگه اینه و لازم و ذالک، چند تا مسئله است که این چند تا مسئله همون قیودی است که در تعریف آورد. اولا ان یکون هناک امر ثالث، یه امر ثالثی باشه که یوجدان له، هر دو برای او موجود بشن، تا این که هست دیگه متارد اون باشه، و الا اگه هر کدوم جای خودشون رو دارن موضوعشون مختلفه، این به او کاری نداره، اونم به این کاری نداره، هر کدوم تر جای خودشون باشن. ان یکون هناک امر ثالث یوجدان له و یتحدان به اون امر ثالث، وجود لغیره داشته باشن، بیان روی او با او متحد بشن. خب ول امر الذی یوجد له الامر الوجودی و یتحد به هو مطلق الموضوع، او امر ثالث که گفتیم لازمه، که امری است که امر وجودی برای او موجود میشه و امر وجودی با او متحد میشه، مطلق الموضوع. مطلق الموضوع یعنی موضوع به معنای اعمش. موضوع به معنای اعم چیه؟ یعنی همون محل، محل الاعم من محل الجوهر، مطلق موضوع که به معنای محل اعم است، از این که محل جوهر باشه، محل جوهرم یه وقت محل یک جوهر مادی است، مثل ماده که محل است برای این صور نوعیه، یا محل است برای یک جوهر مجرد ذاتن و متعلق به ماده فعلا، مثل بدن که محل است برای نه محل جوهر باشه، یا موضوع عرض باشه. موضوع اینجا به معنای خاصش به کار رفت، یعنی در همین یه نصف خط موضوع هم به معنای عامش به کار رفت هم به معنای اخص. پس این بیانی که ما کردیم فقط اینو اثبات کرد که یه این متضادن باید محلدار باشن، محل واحد داشته باشن، حالا اون محلش میخواد موضوع عرض باشه یا محل جوهر باشه. لاک الجواهر لا یقع فیها تضاد کما سیجی، همین آخر این صفحه میاد، فل متعین، فل متعین سر صد غلطه، این دنبال همون جمله است، فل متعین و ان یکونا عرضن، پس دیگه متعین شد که متضادن چی باشن؟ عرض باشن، چون باید در محل باشن، در محل یا جوهر یا عرض، جوهرها که تضاد درشون نیست پس باید حتما عرض باشن، عرضین زبعی موضوع انواح. و ثانیا ان یکون نوعان بما ان لکل منهما نظرا الی الاخر متطاردن، اینکه این نوعان بما اینکه هر یک نظر به دیگری داره تطارد داشته باشن، تطارد داشته باشن یعنی یه جوری باشن که اینکه هست بگه من نباید دیگه اون دیگری باشی، یعنی یه شأنی هست که با اون شأن دیگه از یه جهت شأن این موضوع هستن، از یه جهت یعنی داخلن تحت جنس قریب، نه دو تا شأنن، اگه دو تا شأن باشن میشه در یک موضوع دو تا شأن از دو جهت باشه. لذا میگه ان یکون نوعان بما ان لکل منهما نظرا الی الاخر متطاردن، ان یکون کل منهما یطرد الاخر به فصله الذی هو تمام نوعیته، هر کدوم از اینا طرد کند دیگری را به وسیله فصلش، یعنی اگه به فصل نباشه به تمام نوعیتش باشه، یعنی به جنس و فصلش باشه، لازمش اینه که هر کدوم میشن یه شأنی جدا از دیگری، بنابراین اجتماعشون اشکال پیدا نمیکنه، اما باید طردشون به فصل باشه، یعنی در جنس مشترکن، اونم جنس قریب نه جنس بعید، که بازیاشش به اینه که خودشون در حقیقت در دو جنس، دو جنسن، دو جنس قریب دارن، هر یک از اینها ترد بکنه دیگری را با فصلش که تمام نوعیتش. والفرسلو لایت ردول فصل، یه فصل که تارد ممیز لایت ردول فصل را الا اذا کانا جمیعا مقسمین لجنس واحد، مگر اینکه هر دو فصل مقسم یک جنس باشن. چون مقسم اون جنس هستن، اگه یکی آمد دیگه جا برای دیگری نیست، چون این مقسم ها تقسیم لازمش مباینته، تقسیم معناش اینه که این قسم با اون قسم مباین قابل جمع نیست. یعنی ان یکون النوعان داخلین تحت جنس واحد قریب. فهم ذلک، به این نکته توجه کن، ظاهرا اشاره به چیزی نیست جز به دقت مطلب. ولا یرد علی، البته استاد ما وقتی خدمتشون میخوندیم میفرمودن که این فهم شاید اشاره باشه به اون حرفی که سر المتعلهین داره که فاس اصلا ماهیت نیست و از نوع وجوده، پس بنابراین تارد بودن از بین میره، اون وقت این نقض حرف خودشون میشه. ولا یرد علی، بر این بیان ایراد نمیشه. این اشکال ما از خارج متعلق نشه، و اون اینه که یک کس بگه آقا فصل که اصلا معنا داره تارد باشه، چون فصل یه جزء الماهیته و جزء موندک که در کل خودش حکمی نداره. بفرمان تمام حقیقت ماهیت همون فصلشه، شیئیت و شیء به صورته و صورت وقتی لابشت عطف بشه میشه همون فصل. پس بنابراین این اشکال وارد نیست که کسی بگه فصل کاره این نیست. نه خیلی آقا، فصل همه کاره است. اصلا وجود جنس هم به فصله. ولا یرد علی این که فصل کونهی جز الماهیه غیر مستقلن فی الحکم ول حکم لنو. چرا؟ برای اینکه فصل عین نو از ما هستلن، فحکمه حکم نو به عینه. نوع محصل میشه فصل. فصل همون نوعه اما به شرط تحصل، پس حکمش حکم نوع است به عینه. نوع لا به شرطه، فصل به شرط تحصله، که بحثش در بحث ماهیات گذشت. علا یه دلیل دیگری است برای اینکه باید داخلان تحت جنس غریب باشه و اون استقرای. استقرای اینه که میگه آقا شما بیایید دوتا ماهیتی رو که میخواد بینشون تضاد باشه ببینید، از یکی از این چهار قسم خارج نیست، یا دو جنس عالی هن یا دو جنس متوسط هن. این دو جنس متوسط خواه مندرج تحت یک جنس خواه مندرج تحت دو جنس، که خود این شد دو قسم، و یا نه دو نوع اخیر هن. خود این دو نوع اخیر هم حالا بفهمید اینو دو قسم میشه، یا مندرجن تحت یک جنس جنس غریب، یا مندرجن تحت دو جنس. در همه این صور وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم اجتماع دو ماهیت اشکال نداره، مگر همون صورت که دو نوع اخیر باشن مندرج تحت یک جنس غریب. حالا این بیان استقرار، ببینید اجناس عالیه که از مقولات عشرن لا یقع بینها تضاد، این بیان عیناً در بدایم اومده. لأن الأكثر من واحد منها يجتمع في محل واحد، برای اینکه بیش از یکیش در یه محل جمع میشه، مثل کم و کیف و سایر اعراض، تجتمع في جوهر واحد جسمانی. و کذا بعض الأجناس المتوسطة الواقعة تحت بعضها مع بعض آخر، اون واقع تحت آخر نمیخواد. بعض اجناس متوسطه‌ای که واقع شده تحت بعض اجناس عالیه با بعض دیگرش، حالا خواه اون بعض دیگر تحت جنس دیگر باشه خواه تحت همون جنس باشه. گفتیم اینجا مثال نزدم ولی این طور که در بدایه مثال زدم، مثلا شما نگاه کنید کیف خودش تقسیم میشه به اقسامی، یکیش کیف محسوسه. کم هم تقسیم میشه به اقسامی، یک نوعش عبارت است از حجم، کم متصل مثلا خود کم متصل هم یه نوعش عبارت است از حجم. خب این حجم با اون کیف محسوس در یک جا جمع میشه، دو جنسن تحت دو جنس، که همون اصل عبارت که گفتیم نباید باشه، اصل عبارت با اون تطبیق میکنه. یا اینکه نه تحت یک جنس باشن، مثل اینکه کیف خودش تقسیم میشه به کیف محسوس، کیف استعدادی، کیف مخصوص به کم، کیف نفسانی. حالا شما ببینید هر سه این کیف ها، حالا اون چهارمیش تو موضوعش نفسه به خاطر جهت موضوعشه، ولی این سه تاش که در جسم به وجود میاد، کیف استعدادی، کیف مخصوص به کم و کیف محسوس، هر سهش در یک چیز به وجود میاد، میتونه موجود بشه. یعنی یک شی هم کیف محسوس داشته باشه رنگ، هم کیف مخصوص به کم داشته باشه صاف بودن، استوا، تحدب، تقعر، هم کیف استعدادی داشته باشه همون قوه، صلابت، لین و امثال اینا. پس این قید واقع ان تحت آخر نمیخواد، این اعمه. بعض اجناس متوسطه با بعض دیگر قابل جمعن، حالا خواه مندرج تحت یک جنس عالی، خواه مندرج تحت دو جنس عالی. و کزل انواع الاخیره، بیاییم سراغ نوعهای اخیر، این آخرین نوع که نوع سافله، اینا اگر تحت دو جنس باشن باز جمعشون امکان دار. انواع اخیرهی که مندرجن تحت بعض اجناس عالیه با بعض انواع اخیرهی که مندرجن تحت بعض دیگر، اشکال نداره. وقتی شما سفیدی رو محاسبه بکنید با مثلا حجم یک سانتی متری، خب حجم یک سانتی متری یک نوع خاصی از حجم، نوع اخیر حجمه، و سفیدی هم یک نوع خاص است از کیف مبصر، خب هم جمع میشن. البته یه چیز دیگرم الان من یه دفعه منتقل شدم که باید میفرمودن و اون این که انواع اخیره که مندرجن تحت بعضها، حتی انواع اخیرهی که مندرجن همه تحت یک جنس اما دارای جنس غریب نیستن، مندرجن تحت یک جنس بعید، اینو نفرمودن و اگه نیاریم استقرار درست نمیشه، چون باید استقرار، این دلیل استقراری که میگن در حقیقت یه برهان استقصاست، یعنی همه موارد رو بررسی کردیم هیچ جا تضاد نیست جز نوعین اخیرین تحت جنس قریب. شما نوعین اخیرینی را که تحت یک جنس عالیان اما تحت دو تا جنس قریب، اونجا را هم باید متعرض می شدید. مثل چی؟ مثل طعم با لون. من از اینو در بدایه متعرض شدن، حالا ملاحظه بفرمایید. طعم و لون هر دو مندرجن تحت یک جنس کیفه، اما محترجن تحت دو جنس قریب، یکی کیف مبصره، یکی کیف مثلا مزوقه. بله، جنس بعیدشون یکیه، جنس ابعدشون، جنس عالیشون یکیه، اما جنس قریبشون دوتاست. اینم باید متعرض می شدن. خب وقتی اینا رو ببینیم همه با هم جمع میشن، اون وقت فتزاد، این فتزاد نتیجه ایست که از اون نفی ها میگیریم. در اون موارد که نبود، پس تضاد این نمایق آبل استقرافی نوعین واقع این تحت جنس غریب از مقولات عرضیه مثل سواد و بیاز که شمرده میشن از کیفیات مبصره اندهم، و مثل تحور و جب از کیفیات نفسانیه و هاکزا، مثال های دیگه. البته این المعدوده اینه منال کیفیات المبصره رو برای این گفتن که خب خودشون در این تشکیک فرمودن، گفتن که این که کیفیات محسوسه واقعیت داشته باشه، این همونطوری که امروز هم علم شک داره درش، ما هم بچی نداره که یقین داشته باشه. و اما اعتبار و غایت الخلاف بین المتضادن، چرا ملاحظه کردن، اعتبار کردن این آقایون مشا این غایت الخلاف رو بین متضادن؟ برای این که فإنهم حکموا به تضاد بین اموری، ثم اثروا به امور، بعد برخورد کردن به یه امور متوسطهی بین المتضادن، اما اون امور متوسطه نسبیته، نسبیان، یعنی امور متوسطه نسبت به احد و طرفین متضاد با او هستن، یعنی جز اون طرف دیگه حساب میشه، نسبت به اون طرف هم باز متضاد با او هستن جزء این طرف حساب میشن. این کس سواد و البیاض که متضادن، بعد میبینن و بین هما من الالوان از صفر و الهمر و الخضر و هیه به نسبت ال سواد. وقتی نسبت به سواد در نظر میگیری، میبینی خب اینا اون سیاهی رو ندارن، اون تیرگی سواد رو ندارن، پس من البیاض این نسبی بودن. یعنی این وقتی نسبت به سواد ملاحظهشون میکنی، میبینی اینا روشنن، روشنتر از سیاهی هن. پس بنابراین از این طرف حساب میشن، یعنی متضاد میشن با سیاهی. و به نسبت علل بیاز وقتی حسابشون میکنی متضادن با او، یعنی با او جمع نمیشن، با او تخالف دارن، من از سواد. یا مثل تحور و جبن که متوسط هست بین شجاعت، شجاعت نسبت به جبن تحوره، نسبت به تحور جبنه. یعنی از شخص شجاع رو اگر با جبان در نظرش بگی، جبان میگه بابا این بیکله است. نسبت به متحور در نظرش بگی، متحور میگه ترسوه، چون خودش بیکله است. تحور یعنی بیکلگی، یعنی بیحساب کاری کردن. فاعتبروا، وقتی دیدن یه اموری هم اینطوری هست که اینا در حقیقت تضاد بلعرز داره، تضادش به خاطر ذات خودش نیست. اگر سفیدی با اگر زردی مثلا یا قرمزی با سیاهی تضاد داره، به خاطر این است که سهمی از سفیدی داره. و اگر همین تضاد با سفیدی داره، به خاطر اینکه سهمی از تیرگی سیاهی داره. فاعتبروا، لذا اومدن شرط کردن که ضد در غایت خلاف و نهایت بعد از ضدش باشه تا اون تقابل که غیریت ذاتی است تأمین بشه. اینجاها بعضی جاهاش کمی عبارت احتیاج داره برای توضیح. فاعتبروا ان یکون الضد فی غایت الخلاف، تا اون تقابل که غیریت ذاتی است، نه غیریت بالعرض، نه غیریت به خاطر غیره، اون محقق بشه. فهذا هو الموجب، برای اینکه نفی کردند همین آقایون مشائین تضاد را بین جواهر، برای اینکه انواع جوهریه لا یوجد فیها ما هو نسبی و مقیس الی طرفین ولا نوعان متطرفان بینهما غایت الخلاف. بینهما غایت الخلاف اونجا نیست، و این چیزی که گفتیم یه چیز نسبی باشه، بین طرفین باشه، نسبت به او از این طرف حساب بشه، نسبت به این از اون طرف حساب بشه، این مسائل در جواهر چون نیست، لذا در جواهر گفتن تضاد نیست. این تمام میشه و من احکام تضاد سر سطره. تا حالا تعریف تضاد بود. السلام علیکم.